الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجرة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در این بود که آیا در تزاحم بین واجب موسع با واجب مزیق می توانیم قاعده ترتب را جاری کنیم یا خیر؟ مرحوم نائینی قاعده ترتب را جاری می کند چون در باب اعتبار قدرت در تکلیف مبنایش این است که قدرت به اقتضای ذاتی خطاب و تکلیف است. برخلاف محقق ثانی که قدرت را به حکم عقل در تکالیف دخیل می داند. در جلسه قبل کاملا مباحثش رو تبیین کرده ما سه اشکال مهم بر این مبنا داریم. اشکال اول اینه که در جمیع قضایا محور اتحاد بین موضوع و محمول یکی از سه چیزه. یک، تارتن محور اتحاد بین موضوع و محمول ذاته، مثل زیدون ناطقون. خب محور اتحاد بین زید و ناطق ذات زیده، ذات زید حرف میزنه، سخن میگه. دو، تارتن محور اتحاد خارج از ذاته، مثل زیدون عالمون. حلم خارج از ذات زیده. سه، گاهی محور اتحاد فعله، مثل زیدون قائمون، قیام حمل بر زید شد به اعتبار این که فعل اوست. در باب تکالیف و احکام محور اتحاد چیست؟ اینو باید تحقیق کنیم، باید بهش برسیم. قطعا محور اتحاد ذات و خارج نیست، چون موضوع احکام شرعیه افعال مکلفینه. پس محور اتحاد بین موضوع و محمول در احکام و تکالیف فعل. و لذا گفته می شود زیدون مسلی، زید مسلیه، زیدون یسلی، زیدون یسوم، زید روزه میگیره. و قدرت در مقام فعل دخیله، لذا معنی نداره. اعتبار قدرت در احکام و تکالیف به اعتبار خطاب و به اقتضای ذاتی خطاب باشه. چگونه ممکن است محور اتحاد فعل ولی قدرت که محقق فعل به اقتضای ذاتی خطاب باشد؟ مگه میشه؟ امکان نداره. لذا باید تحصیل کرد، باید فکر کرد. اینا نقصشون به خاطر اینه که تو مباحث دقت عقلی حضور پیدا نکردن، بعد اون مباحث رو میادن اینجا، مطلبی رو به عقیده خودشون میسنجن. باید محور رو پیدا کرد، محور اتحاد چیه؟ هازا اولا. ثانیاً احکام خدا وظائف شرعیه بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شده است. مصلحت و مفسده و حسن و قبح از احکام عقل عملیه. اما قاعده تقابل آدم و ملکه یا تزایف یا تضاد از احکام عقل نظریه. چرا شما احکام عقل نظری رو در احکام عقل عملی جاری می کنید؟ بینشون خلطه. البته این اشکال استادم آقای وحیدم کرده، بینشون خل کردید. این که مرحوم نائینی فرمود استحاله احدهما یستلزم استحاله دیگری را، مربوط به عقل نظریه. در حالی که بحث ما در اطراف احکام عقل عملیه. اشکال سوم ما که تقریبا راه حل این است که قدرت چیست؟ حقیقت قدرت این است که به انسان مکلف انبعاث می دهد. و حقیقت امر مثل سله، سومون، بعث به سمت متعلق تکلیفه. بعث در جایی است که خصوصیات و افراد نباشد، بلکه بس به سوی طبیعت. سله یعنی مکلف را به سمت طبیعت نماز تحریک کنید. نه اینکه مکلف را به سمت فردی از افراد نماز تحریک کنید. وقتی بعث و انبعاث به سمت طبیعت بود، تحقق طبیعت به جمیع افراد نیست، بلکه به بعضی از افراد. اون فرد مزاحم یکی از افراد این طبیعت، به قاعده الانتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون، این فرد مزاحم تحت طبیعت نماز رفته است. پس صحیحه دیگه، نیازی به ترتب نیست، کاری به قاعده ترتب نداره. اینم مربوط به تنبیه سوم. اگر خصوصیات، قبلا بحث شده بود در عوامه، اگر خصوصیات و افراد دخیل باشه باید اطلاقات ما به هم بخوره، دیگه ما اطلاق نداریم. سله دیگه باید بشه مقید، باید بشه سله صلات الظهر، سله صلات العصر. بله، همیشه خطابات فاقد خصوصیاته. اگر با خصوصیات باشه چی؟ مثلا شما حساب بکنید، یه جا بهت میگه سله، یه جا بهت میگه ورکه، وسجد، وقره. ببین اجزا رو دوباره خودش امر میاره، این اجزا دیگه طبیعت نمیشه، اجزا میشه چی؟ فرد. اما اون سله سومو اون میشه چی؟ طبیعت. چون اگر اون طبیعت نبود و فرد بود، دیگه مبنا نداشت به این که بگه که آقا جون من نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، مغرب اینقدره، وقتشم اینه. دونه دونه اجزا رو وادت میشه. این که دونه دونه اجزا رو وادت میشه، این دلیل بر اینه که امر به اونه، با اون طبیعته. و لذا نیاز به این است که در این قسمت خب دقت عقلی کنیم. اگر دقت عقلی نکنیم، اون مبنا از دست ما در میره، نمیدونیم مبنا چیه. و قوه استنباط و اجتهاد 20 سالم درس خارج بشینید در شما نمیاد. باید درس خارج رو 5 سال 4 سال نشست و با دقت عقلی فکر کرد تو این حوزه چرا آمده، بعد بری توی کتاب عروت الوثقا ببین یه دونه از اون مسئله رو میتونی حل کنی. اگه تونستی حل کنی معلوم مجتهدی. یا برو تو تحریر وسیله امام یا وسیله نجات مرحوم سید. اما همیشه نیاز به دفتر و نوشته استاد داری، معلوم نه، هنوز اون قوه استنباط نیامه. قوه استنباط هم همین راهه، راهیست که بزرگان ما پیمودن، مثل آقای وحید اینا بزرگان پیمودن، مثل آقای مکارم اینها. مراجع فعلی عزیز ما، بزرگان، اساتیدشون، بالاخره باید این قوه رو ایجاد کرد. تنبیه چهارم رو عرض کنم چون این بحث مال قبل. تنبیه چهارم از تنبیه های دقیق ماست، هم تو محاضرات، هم در اجبد و تقریرات، همه جا هست. آیا قاعده ترتب در دو واجب آنی الوجود جاریه یا در اهم از آن؟ منظور ما از اهم چهار قسمه. یک، یا یکی از دو واجب آنی واجب دیگر تدریجیه، مثلا اهم آنی، مهم تدریجیه، مثل انقاض غریق و وجوب نماز ظهر. خب انقاض غریق آنیه، اما نماز ظهر تدریجیه، زمان میبره. دو، واجب مهم آنیه، اهم تدریجیه، گاهی برعکسه. سه، گاهی هر دو آنی هن. چهار، گاهی هر دو تدریجی هن. ما میخواهیم بدانیم که قاعده ترتب در تزاحم بین دو واجب فقط در آنی الوجود جاریه یا در همه موارد جاریه. لا خلاف این که در دو واجب آنی و یک واجب آنی و یک واجب تدریجی ترتب جاریه. برای این که در ترتب شرط مقارن لازمه و شرط مقارن در این دو قسم مشکلی نداره. یعنی مقارن انقاض این غریق شرط می کند شارع مقدس به این که ان عصیته فانقذ هذا القریق، اگر نافرمانی کردی، اون غریق دیگر را نجات بده. و همچنین در اون لحظه ای که تدریجی را انجام میدهی، شرط میکند که اگر این آنی الوجود را اسیان کردی، این فرد از تدریجی را انجام بده. لکن در جایی که هر دو تدریجی باشه، یا جایی که مهم تدریجی باشه، اهم آنی باشه، دو تا مشکل لازم میاد. یکی اشکال شرط متأخر و دیگر اشکال واجب معلق. اما اشکال شرط متأخر این است که در جایی که انقاض غریق است و نماز واجب دارم، اول جزء نماز تکبیرة الاحرام، آخر جزء نماز سلام. با قاعده ترتب باید قائل به شرط متأخر شوم. چرا؟ چون جزء آخر نماز واجبه، لذا شرط ان عصیته را شرط مهم می دانم به نحو شرط متأخر. یعنی نماز واجب من در اثر تزاحم با انقاض غریق مشروط است به این که آخرین جزء نماز من هم در صورتی صحیح است که واجب آنی یعنی انقاض را اسیان کنم. آیا چنین فرضی قابل تصویره؟ یک. دو، اما اشکال تصویر واجب معلق، اشکال تصویر واجب معلق اینه: بر فرض این که شرط متأخر رو قبول کنم و بگویم آخرین جزء نماز من هم مشروط به اسیان امر اهم، لازمش اینه که زمانی که تکبیرت الاحرام رو میگم وجوب نماز وجوب فعلی شد، اما واجب استقبالیه. واجب این است که تک تک اجزا را به تدریج بخوانم، به آخرین جزء که رسیدم این نماز بر من واجب شد و امتثال شد. نظیر حج، بر مستطیع از الان وجوب حالیه اما واجب استقبالیه. استقبالیه یعنی چه؟ یعنی باید تو اون 3 روز ذی‌الحجه بیاد، 9 و 10 و اون چند روز ذی‌الحجه بیاد تا اینکه بتونم واجب رو انجام بدم. اینجا عین همینه. آیا واجب معلق اینجا دخیله؟ پس اگر شرط متأخر رو حل نکردم پام لیز میخوره میفته تو واجب معلق. بذارم لیز بخوره یا نخوره؟ این خدمت رو عرض کنم که بنشینید، بحث کنید، فکر کنید. من شما رو عقیده دارم، بدون فکر، بدون ملاحظه، بدون قدم زدن نمیشه. انقدر باید قدم بزنید تمام سیب زمینیاتون حل بشه. بالاخره درس دیگه، دانشگاه بری همینه، اتمیسر بشی همینه. فکر میخواد، هر علمی ساعتها فکر میخواد. باید ذهنتون بسوادید، دانشمند علمی شوید. تو درستون فکر نکنید یقینا آینده شما هم فکر نیست. آینده که فکر نباشه به شما به عنوان یک دانشمند تو شهر نگاه نمی کنن. یک عالم بالاخره میگه یه روزه داریم بیا بخون. اون فکر خیلی دقیقه. انسان وارد عرصه فکر بشه متفکر میشه، معتبر میشه، میتونه قدرت را در دست بگیره که چجوری حرف بزنه، چطور صحبت کنه. الله اکبر، چقدر اومده علیکم به تفکر. تفکر گفت آقا چقدر عبادت؟ 70 سال 1 ساعت تفکر عبادته. فکر خیلی موثره. اگر روزی فکر رو از طلب بگیرن رخ بر بست، چنان که زایه بزرگی در حوزه علمیه داره میفته که متاسفانه دوستان فکر نمی کنن. باید مطلب رو فکر کنن. بعد از این کلاس کلاسی دیگه ندید، یک ساعت بشینید اینا رو کار کنید، فکر کنید تا برید یه فقه دیگه. پشت سر هم اصلا کلاس نگذارید. زمان ما پشت سر هم کلاس نبود، اصلا این کار رو نمی کردن. بله بعد که دیگه یک محقق عالی مقام شد این طلبه، دیگه مطلب براش حل شد دیگه، اون وقت دیگه خب تدریس میکرد، کارهای دیگه میکرد. برای ایشان دیگه کلاس عادی شده بود. تا زمانی که عادی نشد، هی این کلاس اون کلاس ندید، میشینید فکر کنید، درس بخونید، قدرت فکریتون بره بالا، انقدر تحریک نشید به سمت دانشگاه ها. هیچی توی دانشگاه نیست، چون علوم شما علوم رفتاریه، علوم شما علوم سنتی نیست که میری دانشگاه، علوم شما علوم رفتاریه. علوم رفتاری حتی دانشجو رو، پزشک رو در مقابل شما تعظیم میاره، چون علوم شما سنتی نیست. اصلا بینشون بونون بعید، خیلی فاصله هست. دانشگاه ها باید درش بسته بشه نسبت به طلاب. خب ما دانشگاه برای چی آخه؟ ما علوممون فرق میکنه. ما آمدیم روح مردم رو بسازیم، ما آمدیم صنایع مردم رو پر روح کنیم با روح کامل، نه اینگه آمدیم آقا خودمون روحیه‌مون از دست بده با اختلاط با دانشجویانی که ما وضو میگیریم میاییم برای سر درس. اونا که این خصوصیت رو ندارن. ما هر وقت به این دستوی مدرسه برگردیم با وضو برمیگردیم، ما تعبد داریم، ما بریم کنار اینا بشینیم. فکر میکنید داری چه اشتباهی میکنید؟ ما کارمون اینا نیست. یه روز طلبه دیدار داشت با من، میگفت روان جامعه شناسی میرم دانشگاه، همیشه دست به یقه ایم و استاد، همش حرف غربی. خب بله دیگه، کارمون اینا نیست. اگر جامعه شناسی اونها شفا بخش بود، چرا اینجوری غرب بی در پیکره؟ چرا بی در پیکره؟ اون جامعه شناسی مگه ندارن؟ جامعه شناسیشون اگه کادری بود، چرا یه خانواده ندارن؟ چرا یه زندگی ندارن؟ نه پدر میشناسن نه دختر میشناسن، چرا ندارن؟ اینه که ندارن دیگه. چرا عمرایشون میان راحت کشتار میکنن، اونا هم باز دوباره رأی میدن، راحت کشتار میکنن، معلومه جامعه شناس نیستن. چه جامعه شناسی؟ جدی از میکنم. یک کسی از اساتید مقروب دانشگاه تهران با من برخورد کرد، اون زمان در اونجا سخنرانی میکردم، همین بحث جامعه شناسی قبر رو ملاقات مایکل رو من به رخ من کشید، گفتم این مایکل خیلی بلد بود دیگه، زنش نمیکشت. بین دانشجویان خیلی یخ شد. چی بگه؟ نه ما یه بلد بود که شما فکر میکنی که من درست دانشجو نیستم، اما خدا به من لطف کرد، به برکت اساتیدم مطالعاتم جهانی است، فلسفه غرب خوندم. اگه آقای برکسن آدم حسابی بود، نمی اومد اون پسرش خفه کنه که. چرا نگید آجونم؟ نفرمایید، نفرمایید شما. کدوم مراجع تقلید ما در عمرمون شوخی نیست. الله اکبر، تولد شیخ مفید چه تولدیه؟ نگاه کنید، میگه وقتی در متولد شد بردن کنار قبر امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین براش دعا کرد، مادرش خواست که تو براش دعا کن. بزرگان ما اینا، اولیای ما اینا هم. مرحوم شیخ مرتضی انصاری مادرش چی میگه؟ میگه تازه چیزی نشد که، اون چیزی که من خواستم. پدر علامه مجلسی در حالاتش نوشته که من 40 سال نماز شب میخوندم، یک دفعه دیدم که گهواره باقر من وقت نماز شب گریه آمد تو گهواره. گفتم خب چرا الان گریه میام؟ گفتم حتما دعا میخواد. گفتم خدا یا باقر منو باقر گردان. شد نویسنده بهار و توی سرجل کتابی که همش هم مورد استفاده است. و خیلی ها میگن ما کتاب نوشتیم، همون منزلش هست، یک کسی استفاده نمیکنه. همش هم قابل استفاده است. بوسیدن لب امیرالمومنین به لب مطهری، مطهری میگه احساس گرما را هنوز دارم، از بین نمیره. اون لبی که علی بوسید اونجور حرف میزد. اینجا حوزه اینه، مثل که شما همه یاد بیتون رب حوزه کیه، رفتید جای دیگه، دخیل بستید به امامزاده های اونا، حواستون هست؟ از امام بخواید، از بیبی بخواید. مرحوم آقای همین صاحب این مدرسه بخواست بیاد درس خارج، اول میرفت سر قبر حضرت میگفت بیبی جان تو به من بده، بیبی بخواید. و میگفت من از بیبی میگرفتم میومدم سر درس. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. Allah'a emanet olun.